ساعت 19 به وقت تهران، 17 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. با سپاس از شما که از ساعت 19 همراه ما بودیم. من اشتباهم گفتم ساعت 19 و 30. و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما پیوستید، در اینجا نگاهی به چند خبر مهم از مهرزاد پدرام.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزیر خارجه عراق هوشیار زرباری امروز اعلام کرد که کشورش آماده است دور تازه گفتگوها را با ایران و آمریکا آغاز کند. آقای زرباری افزود که طرف ایرانی برای ادامه این مذاکرات ابراز علاقه کرده است و وی در صدد است تا نظر مقام‌های آمریکایی را نیز برای حضور در نشست جلب کند. ایران و آمریکا که نزدیک به 30 سال است با یکدیگر مناسبات سیاسی ندارند، سال گذشته برای بررسی راه‌های کمک به حل خشونت‌ها در عراق 3 بار پشت میز مذاکره نشستند. مقام‌های ترکمنستان می‌گویند صدای تیراندازی که روز شنبه در اشخاباد شنیده شد ناشی از عملیاتی امنیتی به هدف متلاشی کردن یک گروه از فروشندگان مواد مخدر بوده است. در بیانیه دولت ترکمنستان توضیحی درباره تلفات احتمالی این تیراندازی داده نشده است. بخش ترکمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهند درگیری میان نیروهای امنیتی و یک گروه ناشناس اسلامگرا بوده است که در جریان آن شماری از افراد هر دو طرف کشته یا مجروح شدند. سقوط یک هواپیمای بوئینگ 737 در نزدیکی شهر پرم در مرکز رشته کوه اورال روسیه در بامداد روز یکشنبه 88 کشته بر جای گذاشت.
با تشکر از مهرزاد پدرام که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در اینجا میرسیم به برنامه صدای دیگر. اما باید یادآوری کنم به خاطر طولانی بودن مدت زمان این برنامه، تازه های جهان ورزش رو از همکارم فریبرز غریب در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. برنامه این هفته صدای دیگر میزه گردی داریم درباره پدیده‌ای که تا پیش از انقلاب اگر نه بی سابقه اما بسیار کم سابقه بود، اما در 1-2 دهه گذشته این پدیده ناخوش سال به سال شمار بیشتری یافته است. پدیده شوهرکشی که اگر روزگاری قرابت آن شگفتی می‌آفرید، این روزها با گسترش ابعاد آن در جامعه ایران رفته رفته از حالت پدیده نادر به امری معمول بدل می‌شود. کارشناسان دلایل چندی را برای آن می شمارند که مهمترین آن وجود قوانین سنتی و شرعی و سنت‌های مرد سالاری عقب افتاده در برابر جامعه است که زنان آن با ورود به جامعه شهری و عرصه اجتماع و آگاهی بیشتر به حقوق خود و نیز با اشغال بیش از 60% صندلی‌های دانشگاه‌ها، با داشتن دسترسی به جریان اطلاعات جهانی و آشنایی با جریان زندگی در جهان پیشرفته، نمی‌توانند تحمیل قوانین و رسوم مربوط به قرن‌ها پیش را برتابند و با نداشتن راه گریز قانونی از قفس زندگی‌های تحمیلی و ظالمانه در اقداماتی کمتر پیش‌اندیشیده و بیشتر از سر خشم و بیچارگی به کشتن شوهران خود دست زنند. در برنامه امروز با 3 کارشناس، خانمها دکتر ناهید توسلی متخصص مسائل فرهنگی و اجتماعی و مسعوده مشایخ کارشناس حقوق بشر و حقوق کودک و نیز آقای محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری و حقوقدان، این مسئله را به بحث می‌گذاریم. از خانم دکتر خانم دکتر ناهید توسلی شروع میکنم که متخصص مسائل فرهنگی و اجتماعی هستن. خانم دکتر توسلی، با توجه به تخصص شما، پسرکشی رو فرزند در شاهنامه داریم یا پدرکشی رو در خسرو شیرین داریم یا شوهرکشی به دست معشوق زن رو در ویسورامین داریم، ولی زنها دست به جنایت نزدن، به خصوص در مورد شوهرشون. آیا چنین چیزی در فرهنگ ایران سراغ دارین؟
این نمونه هایی که شما فرمودین اینا همه در تاریخ و اساطیر ما وجود داشته، ولی بیشتر خب در حوزه جنایت هایی که توسط مردها صورت می گرفته که کلش در همون زیر مجموعه مرد پدر سالاری می گنجه، یعنی مثل سهراب کشی. ولی این مسئله قتل‌های اخیری که اتفاق می افته تحت عنوان شوهر کشی اساسا در زیر مجموعه قتل‌های خانوادگی قرار داره، یا قتل‌های ناموسی که به نوعی تابع سنت‌های تابویی جامعه ما هست. یعنی دخترکشی توسط پدر یا برادر، زنکشی توسط شوهر یا برادر شوهر. متأسفانه در این دو دهه به ویژه بعد از اتمام جنگ یک سری دلایل ویژه دیگه وجود داشته که زنا رو به شوهرکشی آوردن و اون ارتباطات جهانی که به وجود اومده از طریق ماهواره و اینترنت و جهانی شدن و اشباع اطلاعات که در اختیار همه هستن در کشورهای جهان سوم، به ویژه در شرق، به ویژه تر در کشورهای اسلامی، مقداری از طریق ماهواره و اینترنت و اینا با یک سری مسائلی که پیشتر تابو بوده و اینا باهاش آشنایی نداشتن مواجه شدن، که البته به دلیل عدم وجود فرهنگ صحیح در جامعه اینها به سمت و سوی مثبت کشیده نشده و کانالیزه نشده. در کنار این، زن شرقی، زن مسلمان در ساختاری که قوانین مدنی حقوقیش بوده معمولا از حقوق خودش اطلاع نداشته، چه در خانواده چه حتی در روابط عاطفی، عشقی و حتی جنسی با شوهرش. قوانین همه نابرابر بودن، زن اختیار و اجازه انتخاب همسر نداشته.
خانم توسلی، قسمت قوانین رو اجازه بدین که آقای راجبش توضیح میدن. شما مسئله که میخواین اشاره کنین اینه که مسئله رسانه ها و جهانی شدن تاثیر مهمی داشته در به وجود اومدن این پدیده در ایران. بله،
انقلاب ایران هم موجب شد که زنا بسیار آگاهی بیشتر پیدا کردن. زنایی که در خانه روستا در شهرستان ها بودن، اینها به هر حال بیرون اومدن، برای انقلاب راهپیمایی کردن و حضور داشتن در پشت جبهه های جنگ و اینا. اینه که وارد جامعه شدن. وقتی که وارد جامعه شدن، خب با معضلاتی هم که جامعه داره روبرو میشن دیگه. بنابراین عملهای خودشونو داشتن.
آقای آقاسی، ممکنه شما در مورد نقش قوانین در بروز این پدیده توضیح بدین؟
قوانینی که در ایران به خصوص تغییرات بسیار وسیعی که به صورت بازگشت به گذشته در زمینه قوانین خانواده داشتیم میتونه مادر همه این مشکلات باشه. در خصوص همسرکشی، اعم از زن که مردی که شوهرش هست به قتل میرسونه یا مردی که زنش رو به قتل میرسونه. و توضیح بدم خدمت شما که ما در گذشته قانون حمایت خانواده رو داشتیم که به اعتقاد من، همه جا من گفتن، یکی از مترقی ترین قوانین مصوب زمان نظام گذشته بود و از جمله اولین قوانینی که به اون تعرض شد همین قانون بود و این برابری هایی که در اون قانون پیش بینی شده بود به طور کلی از بین رفت و حقوق زن در این قوانینی که بعد از انقلاب تصویب شد پایمال شد. البته ناگفته نماند که در مواردی اینها آمدند به تدریج قوانین رو تغییراتی درش دادند و به نفع زنها آمدند این تغییرات مثبت رو دادند. اما خاطرمون باشه که اول ظرف رو خالی کردن به طور کلی از قوانین متعلق به رعایت حقوق زن و بعد قطره قطره در اون وارد کردن. ما مواردی رو می‌بینیم که مرد همسر خودش رو مورد ایراد ضرب و جر قرار میده، او رو تحت فشار نیازهای مادی و معنوی میگذاره، نهایت مظالم رو در حقش اعمال میکنه، اما زن قادر نیست اونها رو اثبات بکنه، چون برای اثبات اینکه شوهری زن خودش رو مورد ایراد ضرب و جر قرار داده نیاز به دلیل هست، نه صرفا زخمی شدن او. یعنی کسانی شهادت دادن که این کار صورت گرفته، یا اگر که مردی رخت خواب خودش رو ترک میکنه زن نمیتونه این رو اثبات بکنه و طرفی به هر حال این یک نیاز واقعی هست. ولی وقتی به دادگاه مراجعه میکنه برای احقاق حق، یا اگر که احقاق حقش ممکن نیست، به سطوح آمده میخواد تقاضای طلاق بکنه، دادگاه بهش میگه اینها از موارد طلاق نیست. و وقتی که یک انسانی شأن انسانیتش نادیده گرفته میشه و علارغم اینکه مثل شوهرش او هم یک انسان هست، با او مثل مادون انسان رفتار میشه، طبیعتاً بعضن با استفاده از راهنمایی‌ها، چاهنمایی‌هایی که اطرافیان یا افراد گمراه می‌کنن یا حتی فکر خود اون زن می‌کنه، متوسل به حربه‌ای میشه که اون رو تنها راه خلاصی خودش تلقی می‌کنه. بنابراین قانون حرف اساسی و نقش اصلی رو در ارتکاب این جرائم می‌زنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقاسی، ممکنه اشاره بکنیم به مهمترین این قوانین، مثلا قانون سنگسار؟ قاعدتا باید باعث ترس بشه، ولی حتی در بعضی موارد شما خودتون یه بار با من صحبت کردین، گفتین که زن از ترس سنگسار شدن شوهرش رو میکشه. در این مورد توضیح میخواستم بدین.
بله، عنایت میفرمایید که اگر مردی شکایت بکنه که زن من با یک مرد اجنبی رابطه جنسی داره و ثابت بشه، چون این زن در زوجیت هست، بهش میگن محسن است، اگر اثبات بشه سنگسار خواهد شد یا به هر حال مجازاتش اعدام هست. زنی که میبینه امکان جدایی از شوهرش نیست و از طرفی مرد با او اونچه که نیازش هست رفتار نمیکنه، یکی از علل میتونه بله همین باشه. میگه که به جای اینکه من رو بکشن، من این شوهر رو میکشم، آزاد میشم و بعد میتونم حداقل اون نیازهای خودم رو به طرقی که علاقه من هستم تأمین کنم. و یا مواردی که میبینیم تحت شرایطی زن و مردی ارتباطی برقرار کردن و چون شوهر داره، شوهر میره شکایت میکنه، چون اگر شوهر نداشته باشه کسی دیگه نمیتونه شکایت بکنه، شکایت میکنه و او رو به شلاق محکوم میکنن و بعضن اگر که 4 بار حتی زنا هم نباشه مرتکب رابطه نامشروع غیر از زنا بشه، میتونه از موارد اعدام زن باشه.
خانم مشایخ، حالا به مسئله خشونت که رسیدیم، عوامل اجتماعی که در این پدیده دخالت دارند.
قبل از هر چیز اذعان کنم، من به همون اندازه پدیده شوهرکشی رو زشت و ظالمانه میبینم که پدیده همسرکشی رو. اما متاسفانه بایستی گفت که این بدون شک قانون عمل و عکس العمله. وقتی زنی با نهایت خشونت، ظلم و بی‌حرمتی زندگی میکنه، این طبیعی است که به یه جایی میرسه که دست به چنین کار زشت و ناحق میزنه. پس ما بایستی به دنبال اصلاح عمل باشیم تا اینکه عکس العمل زشتی وجود نداشته باشه.
آیا مثلا فرض کنین مسائلی چون فقر، عدم اشتغال، اعتیاد، خشونت، اعدام‌های علنی هست، مثلا جنگ بوده، خشونت‌های لفظی هست، مرگ برها، فرهنگ شهادت، ترورهای شخصیتی فیزیکی، طرح‌های امنیت اجتماعی، آمدن اینها همونطور که خانم دکتر توسلی گفتن توی رسانه‌ها، اینترنت، سریال‌های تلویزیونی که در داخل ایران هست، فیلم‌های سینمایی، در این پدیده شوهرکشی آیا دخالت داره؟ خانم دکتر توسلی، ممکنه شما نظر بدین راجع به این مسئله؟
فقر فرهنگی، حتی فقر اقتصادی، اعتیاد، خشونت و همه اینا در شوهرکشی که من البته بیشتر دوست داشتم آقای آقاسی هم تو این حوزه میگفتن و وارد مسائل حقوقی شدن. مسئله بعدیش البته ما الان پدیده شوهرکشی رو داریم بررسی میکنیم. علل اون، ببینید، دقیقا آگاه شدن زن از وضعیت خودشه، از حقوق خودشه و اینکه زن الان میدونه که میتونه به جای اینکه با یه مردی که 50 سال ازش بزرگتره، یه دختر در دهات، حتی اینو میدونه، میتونه با یه پسر جوان دوست بشه، عاشقش بشه، همدیگر رو دوست داشته باشن، با هم ارتباط عاطفی داشته باشن، بعد ازدواج کنن. یعنی مسئله عشقی، مسئله جنسی، حتی مسئله اورگاسم برای دختر تحصیل کرده و فهمیده امروز مسئله. بنابراین وقتی دختری به زور ازدواج داده میشه، وقتی دختری پدرش اونو بر اساس سنت‌ها و تابوهایی که دادیم باید به پسر عموش بده، یا مثلا هزینه زندگیشو نمیتونه تامین کنه، دخترشو به یه مرد مسنتری میده که پول داره که فقط بتونه راحت شد شر این روی روحیه زن اثر میذاره. به دلیل اینکه قانونی که وجود داره در جامعه حقش عاشق شدن رو به زن نمیده، حق اینکه زن حقوق جنسیشو بشناسه و بدونه که طبق قوانین سازمان ملل نزدیکه یک زن و شوهر اگر با تمایل هر دو نباشه، اساساً دین میگه مکروه، ما میگیم روانی، یعنی در ارتباطاتی که با هم دارن استثناء وجود داره. قانون همه جا به نفع مرده. زن وقتی میبینه نمیتونه با همسرش زندگی کنه، تقاضای طلاق میکنه و دادگاه باید سریع اجازه بده اینا جدا بشن. خود روند دادگاه آقای آقاسی میتونن خیلی طولانیه، اینا ایجاد مشکل یا مرد معتاد. من خودم چند روز پیش توی یک از همین روزنامه‌های صبح خوندم دخترش رو در اختیار مردان دیگر و زنش رو در اختیار مردان دیگه میذاره. ببینین اینجا دیگه زن اون حس مادری، حس زن مادری و حس انسانیتش برانگیخته میشه. چه میتونه بکنه؟ پیشترها خودکشی میکرد، خودسوزی میکرد. الان جز این که دقیقاً همونطور که خانم مشایخ گفتن عکس العملی برخورد کنه، کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه، به دلیل اینکه میدونه که زورش نمیرسه. بعد اون وقت این خانم اعدام میکنن. آخه چرا باید این خانم اعدام بشه؟
من در تایید فرمایش سرکار خانم دکتر توسلی اجازه بفرمایید من عرضی رو بکنم قبل از اینکه اینجا عبور بکنیم. اتفاقا یک موردی رو پرونده‌اش رو شخصا داشتم. زنی بود که شوهرش به تریاک معتاد بود و این خانم میرفت بیرون کارگری میکرد، به اینجا رسیده بود که زندگی رو تامین بکنه و این شوهر به زنش صریحا گفته بود که هیچ اشکالی نداره که خودتو در اختیار کسانی بذاری که من میارم اینجا و میتونن پول بهمون بدن. زن که اصرار داشت که از این کار پرهیز بکنه، شوهر به او پیشنهاد میکرد تو اگر این کارو چند بار بکنی که برات عادی میشه، هیچ اشکالی هم نداره. این خانم به من میگفت که خب من دیدم بهتره که خودم رو بکشم، ولی بعد فکر کردم بذار اول اون رو بکشم بعد خودم رو بکشم. و یا آموزگاری که برای من تعریف میکرد که دانش آموز
خلل قانونی اینجاست. این زن
طبیعتاً اگر که قانون و همین زن قبل از ارتکاب قتل از من سوال کرد که من میخوام طلاق بگیرم چه کمکی به من میتونی بکنید، گفتم متاسفانه این موارد از موارد طلاق نیست، اعتیاد شوهرت هم چون مخل زندگی شما محسوب نمیشه و قاضی نمیپذیره شما نمیتونید طلاق بگیری. و این فردای اون روز مرتکب قتل همسرش شد. این یک مصداق واقعی، یک عینیت از اون چیزی هستش که سرکار خانم توسلی فرمودن و من هم قبلا اشاره بهش کردم
و باید حتما برای این کار فرهنگ سازی بشه. یعنی هم فرهنگ سازی و همزمان و در توازی با اون آگاهی دادن و تغییر قوانین به نفع زن و مرد، یعنی به نفع انسان. این همه قوانین تبعیض‌آمیزی که وجود داره.
اما من اجازه میخوام یک پیشنهادی به خانم ها بکنم تحت عنوان مسائلی که جنبه پیشگیرانه داره، چون ما از این قوه مقننه نباید انتظار داشته باشیم که اون چه که واقعا نیاز خانم ها هست ایجاد بکنه، اما خودمون میتونیم این پیشنهاد رو بکنیم به خانم ها. من پیشنهاد میکنم قبل از ازدواج با یک حقوقدان آشنا به مسائل خانواده مشورت بکنن و مواردی رو در عقدنامه قید بکنن و بگنجونن که تا اندازه‌ای حقوق اونها را متعادل بکنه با حقوق مرد در دعاوی خانواده. و این تنها راهی هستش که الان من میتونم پیشنهاد بکنم.
ببخشید، خانم هایی که به هر حال از خانواده های مقدار مرفه یا تحصیل کرده هستن شاید بتونن با این قوانین آشنا باشن، ولی اکثر خانم ها احتمالاً از حقوق خودشون یا از این نوع قوانین اطلاع ندارن، حتی خیلی از آقاها هم ندارن. در نتیجه برای اونها چه میشه کرد؟
متاسفانه باید جواب منفی در این زمینه بدم. هرگاه زنی به عنوان متقاضی طلاق مراجعه کرد، من وکیل قادر نیستم به او کمک بکنم مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در عقدنامه و قانون که بسیار هم محدود هست تحقق پیدا کرده باشه.
خانم توسلی، پیشنهاد شما برای جلوگیری از این مسائل؟
آره، اگه اجازه بدین آخرین کلامم این باشه.
بفرمایید
آقای آقاسی، ما درسته که همه اینا که شما میفرمایین درسته قانون ما، ولی میدونیم که قانون ما شما بهتر میدونین حقوقدانی، بر اساس فقه ما نوشته شده، فقه هم برگرفته از قرآن و سنته. من مشکلی در بازخوانی مجدد قرآن و تأویل و تفسیر روز آمده اون نمیبینم، اما اینکه بسیار از موارد فقهی هستش که با توجه به شرایط زمانی قابل تغییره و خود فقها بهش میگن فقه پویا یا داینامیک. این فقهی که الان قوانین رو مینویسه فقه استاتیکه، فقه ایستاست. اگر خود خانم ها و حقوقدانا با مراجعه به این فقها و اونهایی که قانون گذاری میکنن مشکلات رو بگن، بنابراین متن قرآن خانش روز آمد پیدا کنه که ما باید این کارو بکنیم، بخشی از این مشکلات تو حوزه خود این فقر میشه، به دلیل اینکه جامعه ما به شدت به این سنت و دینش باورمنده. بیاین بریم توی دها، توی روستاها، اصلا وضعیت اونا همه چیشون به دین بستگی داره و خیلی هم خوبه، منتها دین اینها باید روز آمد بشه، به گونه این تفسیر و تأویل بشه که با داده های امروز جهانی بخونه. وقتی بخونه این مشکلات
انشاءالله. اما با آشنایی که با نظر میخوام با آشنایی که با کسانی که باید فیلتر نهایی مصوبات مجلس باشن دارم، که در اون دسته ای هستن که معتقد به این تغییراتی که سرکار میفرمایید نیستن، ما به این زودی ها حداقل تا زمانی که این شورای نگهبان یعنی این افراد هستن
نیست.
متوقف شد چطور نمیشه رفتن راهی نیست. ما بارها امتحان کردیم این رو در مجلس.
من هم معتقدم که واقعا بایستی به افراد همون گونه که خانم دکتر اشاره کردن به هر شکلی که بتوانیم بایستی آگاهی بدیم، چون یکی از کارهاییست که من در کارگاه های آموزش کنوانسیون حقوق کودک دارم انجام میدم. حقوق کودک، ولی در واقع چون این رو به پدران و مادران، مخصوصا به مادران من میآموزم دیگه، در حقیقت سالهاست دارم این کارو میکنم، به این نتیجه رسیدم که زیر این لوا میشه کار کرد. و حتی نه تنها زنان روستای ما، من متاسفم که بگم حتی مدیران مهد کودکمون، گاهی اوقات من به این نتیجه میرسم که اصلا حقوق رو نمیدانند که با قاف هست یا با غین، چه رسد به اینکه بخوان در عقدنامه هاشون. فقط مسئله اینه که متاسفانه یک کیس خوبی بیاد و دخترمون ازدواج کنه، آقا یا مهندس باشه یا دکتر و چنین و چنان و آنچه که
البته به وکلا هم میدن خانم، فقط
بدونید اساسی آگاهی افراد جامعه چه کنیم ما که متاسفانه قوانینمون آنطور که باید جلوتر از سنت ها و باورها و فرهنگ جامعه نیست که سهل
بسیار قوانین ناگزیرن خودشون با جامعه تطبیق بدن. اگر مردم به میزان از رشد آگاهی برسن قوانین هم ناگزیر عوض میشن.
شما یه آلها رو میفرمایید ولی امکان اجراییش رو باید در نظر گرفت.
اینطور که من
جامعه ما با این قانون گذار و با این افرادی که در واقع متصدیان امور هستن، نباید با این ایدئال‌ها را فکر کنیم که واقعا میتونیم برقرار بکنیم به این زودی. حداقل تلاشمون رو باید بکنیم. درست،
آموزش افراد جامعه از یک طرف، آگاه کردن خود قانونگذاران از طرف دیگه، اینو چطور میشه انجام داد؟
اجازه میخوام که این رو عرض کنم، چون مسئله قانونی هستش. قانونگذار آگاهه اما مایل نیست این کار انجام بده، یعنی یک عمد در این قضیه هست. حالا یا خودش احساس کنه که دست بسته است، یا به خاطر اینکه اکثریت اونها از مردان هستن، و یا به علل دیگه.
خانم مشایخ شما صحبتی دارین بفرمایید.
ما هر جا در هر فرصتی تریبونی به دست می آوریم، حتی اگر مخاطبینمون باور بفرمایید 15 نفر باشن، من چون تجربه کردم این رو تا حالا دقیقا میتونم بگم 45 کارگاه آموزش کنوانسیون حقوق کودک رو در جای جای وطنمون اجرا کردم. واقعا میشه، منتها نه اینکه فقط در قالب یک سری الفاظ و قوانین خوش. ما مخاطبینمون رو یه روانشناسی کوچیکی ازشون به عمل بیاریم و بعد از کانال دردها و رنجهاشون وارد شیم و اونها رو شارژ بکنیم از اینکه تو انسانی و باید به دنبال فضیلت و کرامت والای انسانی خودت بگردی. برای تو نباید زن و مرد، دختر و پسر فرق داشته باشه. اینقدر باید اینها رو در گوش اینها گفت تا اینکه واقعا به جایی برسه. من خودم سالها دبیر شیمی بودم با اجازتون، به عنوان یه معلم شیمی حتی وارد قضیه می شدم. از کودکی به بچه‌مون یاد بدیم که تو آدم هستی و جز درسای زندگی به نوعی، حالا حتی تو شیمی و فیزیک و ریاضی هم میشه، مهارت‌های زندگی رو جای بدین تا اینکه بچه آنچه رو که لازم داره به عنوان یک انسان دریابه، حالا میخواد مرد باشه زن باشه. چون گاهی اوقات هم بر اثر بعضی ازدواج‌های حساب شده از طرف بعضی دختران، این مردها هستن که گاه دارن تحت ستم قرار میگیرن.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خانم توسلی، من سوالم از شما اینه که فرض کنین یک خانواده ای فرزندان خوبی هم تربیت میکنه، دختر این خانواده وقتی در مقابل سد قانون قرار میگیره، اینو آقای آقاسی شما هم ممکنه که جواب بدین، اون وقت چی میشه؟ یعنی غیر از این مسئله آموزش از کودکی، مانع قانون چطور میشه؟
من حالا شاید خیلی رادیکال فکر میکنم، باید انگام قانونگذاری زن و مرد حضور داشته باشن.
یعنی برای نوشتن لایحه حمایت خانواده همون عدد آقا که بودن این رو نوشتن، زن هم باید حضور داشته باشه. خانواده یعنی چی؟ مجموعه زن، شوهر، دختر، پسر. در این خانواده زن هم حضور داره، دختر هم حضور داره. بنابراین باید موقعی که قانون گذاری میشه این قانون گذاری رو مردها نکنن، به ویژه قانون گذاری که مال ترافیک خیابون نیست، قانون گذاری خانواده. این همه زن حقوقدان ما داریم، چرا موقعی که لایحه حمایت خانواده رو نوشتن از اونا استفاده نکردن؟ از زنایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، چه دردهایی دارن، اینا بیان بگن آقا شما که میگی اگر شوهر من پول داره بره زن دوم بگیره، من احساسات دارم، من بچه دارم، من شعور دارم، تو نمیتونی عشق رو بین ما عادلانه تقسیم کنی. این تقریبا در خود قرآن هم تعلیقه به محاله. به همین دلیل میگم فقها رو باید متقاعد کرد موقع قانون نوشتن، موقع قانون گذاری کاملا رعایت شرایط روز رو بکنن و از همه مهمتر زنها هم حضور داشته باشن در تدوین قانون. قانونی که مرد نیست به نفع خودش می نویسه، شکی نیست.
خانم توسلی در تدوین همین لایحه حمایت از خانواده اونطوری که از بعضی از رسانه ها برمیاد خانم مشاور آقای رئیس جمهور شرکت داشته در اضافاتی که کرده به عنوان ماده 25 و 23. اون نماینده های مجلسی که موافق این لایحه هستن و نخواستن با خانم هایی که رفته بودن با اینها صحبت کنن حتی حرف بزنن، نماینده های زن هستن بیشتر. آیا فقط حضور زنان در قانون نویسی کافیه؟
زنان حقوقدانی که قرآن رو میشناسن، فقه رو میشناسن و میدونن که حقوق زن و مرد از نظر انسانی برابر، از نظر جنسی متفاوته و شکل کنیست، دو جنس مختلفن، ولی حقوق انسانی اینجا مطرحه و از هر نهله، یعنی زن فمینیست باشه، زن حقوقدان باشه، زن پزشک باشه، زن متخصص زنان، متخصص اعصاب، اینا همه تو قانون گذاری حضور داشته باشن. این قانون یک سویه نوشته شده یه مردانه، خود این شوهرکشی ها ریشه در همون قوانین داره. آقای آقاسی میگن بعضیا نمیخوان، مشکل خودشونه، باید بدونن، یعنی برای ثبات حکومت خودشون هم باید بدونن که مردم باید کمتر درگیری و مشکل داشته باشن. من فکر میکنم که اونها هم یه باورهایی دارن برایشون مقدسه، ولی باید تفهیم بشه و بازخوانی بشه به وسیله همون فقها، همون آیات اضافه بیان خانش روزامد کنن.
آقای آقاسی شما،
من یه نکته اینجا فقط اضافه کنم و اون که وقتی اشاره فرمودن که خانم های به اصطلاح مجلس هم، دوستان گرامی یادتون باشه که آنچه که از ماست که بر ماست.
پس بله بفرمایید.
یک نکته آخر بگم، در این قوانین خود مردها هم آسیب می‌بینن. الان مردا آسیب نمی‌بینن 500 خورده‌ای مرد تو زندانن به دلیل اینکه نمیتونن مهریه زنشون رو بدن.
آقای آقاسی شما ممکنه آخرین صحبتتون بفرمایید.
بله متأسفانه من به پایان این صحبت که رسیدم اختلاف نظر پیدا کردم با هر دوی خانم‌ها، چون ما با مسائل خانم‌ها به صورت کاربردی و عملی در ارتباط هستیم، ولی دوستان عزیز من بیشتر ایدئالیستی مطالبی رو فرمودن. بله من هم موافق با فرمایش این خانم‌ها هستم، اما باید راه حلی را که امکان حل مشکلات رو فراهم میکنه ما پیشنهاد بکنیم. اعتراضاتی که به عمل میاد من هم ازش حمایت میکنم، اما نمیتونیم بگیم که خانم ها باید بیستن، باید تن به قانون ندن. نمیتونه وقتی میخواد بره تقاضای طلاق بکنه یک خانم بهش دعواش رد میکنن چه کار بکنه؟ مجبوره که بره به شکل دیگری که همون همسرکشی هست که کار شنیع و زشتی هم هست متوسل بشه. و البته من خواستم توجه شما رو بازم به این نکته جلب بکنم که سعی کنن اونهایی که صدای ما رو میشنون قبل از وقوع عقد ازدواج ترتیباتی رو در همون عقدنامه بدن که تا قبل از اینکه قانون عوض بشه حداقل حقوق دختران خودشون رو حفظ بکنن.
با سپاس از محمد حسین آقاسی، ناهیده توسلی و مسعوده مشایخ به پایان این میزگرد و پایان این برنامه صدای دیگر رسیده ایم. اما پیش از خداحافظی توجه شما را به برنامه هفته آینده که میزگردی درباره مسئله جنایت‌های ناموسی یا زن‌کشی است جلب می‌کنم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را میشنوید، سربلند و توانمند باشید.
دوستان عزیز، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید از طریق پیامک 20420-603-574-150، از طریق پیامگیر 20420-02-21-12-41-13، و برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا از طریق اسمس با ما تماس بگیرید. به اتفاق همه همکارانم و آنره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.